چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایدایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چون شده
به به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم به همراه ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند همراه شما هستیم این هفته هم با ایستگاه فردا، امروز و فردا، چهارشنبه و پنجشنبه، از همین ساعت تا ساعت هفت زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 24 آذر 1400، برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که به طور روزمره بعضی اظهار نظرها و رفتارهای مقامات و مسئولین رو میبینی و هی به خودت میگی اینا اگه توی کشور و سیستم نرمال بودن حقیقتاً شغلشون چیز دیگه ای بود، حالا باز نمی کنیم چی بود، ولی حالا سربسته بگم این نبود دیگه. یادتونه هفته پیش در مورد دفاع جانانه باقرخان قالیباف از آقای عنابستانی و اون سیلی معروفش به سرباز نیروی انتظامی گفتیم؟ یادتونه ایشون خیلی اصرار داشت که
ولی سیلی نزد، ولی هولش داد،
سیلی نزد
ولی معلم مجلس هر کس حق نداره هول بده.
و جالبه که بلافاصله بعد از این حرف آقای عنابستانی مراتب تقدیر و تشکرش رو از من باقر به عمل آورد که دیدین بالاخره یکی حرف راستو زد، من سیلی نزدم. و جالبتر اینه که یکی دو روز بعدش باقرخان کلن زد زیرش و گفت رفته حکم دادگاه این ماجرا رو دیده و آره عنابستانی هول نداده بود بلکه سیلی زده بود. یعنی چی؟ یعنی اون حرفاش بادی بیش نبود، باد هوایی. یعنی خب لامصب تو میای تو جمع عمومی با اون صراحت، با اعتماد به سخت واسه یه چیزی رو میگی، بعد چند روز بعد میبینی گندش در اومده، میای یه چیز دیگه میگی 180 درجه مخالف قبلی. بعد دوباره همون عنابستانی که تشکر کرده بود اومده دوباره در جوابش اعلام کرد قالیباف میخواد رئیس جمهور بشه که پشت منو خالی کرد. یعنی شیر تو شیریه خلاصه. خب الان حرفای دیگه تون هم همینه دیگه آقای باقرخان. یعنی ببین کار ما به کجا کشیده که الان مردم ایران بر اساس فاکتوری به نام عنابستانی به سه قسمت تقسیم شدن. یه دسته اونایی که میگن هول داده، دسته دیگه اونایی که میگن سیلی زده، یه دسته دیگه هم احتمالاً میشن و غیره. اونم فکر کنم همه ماها باشیم دیگه. والا با این مجلساشون. شمایی که هر وقت اسم ماشین ایرانی میاد یاد گاری میفتی؟ بله با شما آقای محترم، بله بله. شمایی که دلت میخواد یه پولی جور کنی، پژو و پراید تو عوض کنی، یه دست سوم چهارم خارجی بگیری که وقتی سوار میشی حس نکنی سوار چهار پا شدی. جونم براتون بگه تازگی‌های حرفای زده شده که مشخص میشه دلیل این حسی که شما نسبت به ماشین‌های ایران خودرو یا سایپا اینا دارین چیه. بله، یعنی اینکه مثلا شما هیچ جوره با خودتون کنار نمیایین که این چیزی که اسمشو گذاشتن ماشین، ماشین واقعی باشه. میخوام بگم تقصیر شما نیست، یعنی تقصیر کارخونه هاست. حالا چرا؟ چون اینا براشون ماشین و گاو خیلی فرقی نداره و اینا در کنار ماشینی که برای شما درست میکنن گاوداری هم میکنن دیگه. باور ندارین؟ اینا این حرفای مجری خبر صدا و سیما رو گوش کنین باور.
حدود دو سال پیش مرکز وکلایی که مربوط به قوه قضاییه هست تجدید ارزیابی ایران خودرو رو بر عهده داشت. دوست عزیزی که این پروژه رو در مرکز انجام داده بود به من گفتش که فلانی میدونی ایران خودرو گاوداری داره؟
اینا
من واقعا خندم گرفت، گفتم واقعا ایران خودرو چه ربطی به گاوداری داره؟ گفت نه داره. و خود مدیر عامل ایران خودرو هم وقتی فهمیده گاوداری دارن باورش نمیشده. حالا قضیه از این قرار بوده که شخصی بدهکار بوده به ایران خودرو و گاوداریشو داده به تئاتر کرده به جای بدهیش و این مونده رو دست ایران خودرو و از این موارد هم برای سایپا و هم برای ایران خودرو زیاد داریم.
حال کردین؟ حال کردین؟ هم ماشین میسازن هم گاوداری میکنن. خب طبیعیه کاراشون با هم قاطی پاتی میشه دیگه. مثلا خب میرن برای گاواشون کاویونجه میخرن، میبینن گاوا مثلا ادا اصول در میارن نمیخورن، همونا رو میکنن تو صندلی های پژو. یا مثلا این زهای بغل پرایدو چسبوندن رو در، یا گاوا میان خودشونو میمالن بهش که مثلا خودشونو بخارونن. گاون دیگه حالیشون که نیست. خب اینا همشون کنده میشه این زها. یا مثلا شیرای خانم گاوا رو مثلا میدوشن ولی خب میمونه خراب میشه، اینا مجبور میشن به جای روغن بریزن تو موتور. بعد ماشینا بیرون روی پیدا میکنن. ببین به کجا رسیدیم. من به نظرم یه استفاده های بهتری هم در جهت بالا بردن کیفیت کار در ایران خودرو میشه کردا. مثلا یه چند وقت یه بار تور بذارن، تور بازدید از گاوداری بذارن برای مدیرا، اسمش هم بذارن تور مثلا آینه عبرت. یعنی مدیرای عزیز شما بیاین گاوای گوگلی ما رو ببینین ولی مثل اینا نباشین. نمیدونم، خلاصه من خودمو کشتم تا برای گاوداری داشتن ایران خودرو یه توجیه پیدا کنم دیگه. نمیدونم، شما هم کمک کنید یه گوشه کارو بگیرید دیگه. نمیدونم چرا واقعا باید گاوداری داشته باشن. یه گوشه کارو بگیرید، جای دوری نمیری، یه کمکی برسونید، دلیلشو به ما هم بگید. شمایی که داداش داری قدرشو نمیدونی، هی باش کل کل میکنی، هی میزنیم به تیپ و تاپ هم، قدرشو بدون دیگه. ببین داداش چیز خوبیه. همین داداش کوچیکه که هی میزنی تو سرش، میگی ببین تو هیچ بیبی نمیشی، آخرش یهو دیدی شد رهبرا. ببین از ما گفتم چی شو؟ چشا چهار تا شو؟ دیدم که میگم عزیزان من. بله میگم، ببین همین مگه معظمله خودمون نیست؟ بله بله، همین معظمله خودمون سید علی. تو خانواده‌شون یه سید محمد هم دارن، داداش بزرگ است. سید محمد داداش بزرگ است. ایشون مهمترین دستاوردش اینه که داداش کوچیکش رهبر انقلابه. به همین خاطر هم هست که خب مجبوریم ایشونو زین پس داداش له صدا کنیم دیگه، چون داداش معظم لهه، این هم میشه داداش له. بعد عناوین شغلی ایشونو میخوام دقت کنید. رئیس بنیاد ایران شناسی و بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روابط بین الملل و دانشگاه الزهرا و همچنین وکیل پایه یک دادگستری. خداییش برای داداش له کمه به نظرم. حتی ایشون نشون داده علارغم اینکه استاد دانشگاهه ولی خیلی علاقه‌ای به دانشگاه نداره، نمیدونم چرا.
دانشگاه هم با اینکه به حمدالله یکی از پایه‌های خوب ماست،
آره،
در اصل تأسیس برای رقابت با حوزه از بین بردن بود. دیدید که امسال فروغی اینا رو آوردن، دانشکده حقوق هم آوردن که دستگاه قضا رو بگیرن در دست.
یعنی ببین اصل، یعنی ببین در اصل چی بوده؟ اصل حوزه بوده. یعنی اصلا در اصل حوزه بوده اول، بعدن این غربی ها اومدن دانشگاه رو اومدن اختراع کردن که چی؟ که حوزه رو بزنن بهتر کنن، حال حوزه رو بگیرن. وگرنه الان شما مثلا مهندسی مکانیک و پزشکی و نمیدونم علوم سیاسی و هنر و اینا هم بعد میرفتی تو حجره زانو میزدی خدمت امثال این حاج آقا اینا رو میخوندی. ایشون البته از رئیس جمهورای نظام مقدس هم مثل که خیلی دلخوشی نداره.
بنده خودم هم
آره
خیلی کم به
خیلی کم
بعضی از این رئیس جمهورا رأی دادن، از اون رأی ندادن، بعضیشون ندادن.
چی شد؟ چی بود آخرش؟ چی فرمودین استاد یه بار دیگه؟ آقا این چی بود واقعا؟ من فکر کنم زبان رمزی خانواده معظم لیناس این داداش له اینجوری میگه. فهمیدین شما؟ نمیدونم، شاید هم ایشون یه زبان رمزی چیزی حرف زد داداش رهبرش بفهمه منظورش اینه که فقط من به داداشم رأی دادم وقتی میخواست رئیس جمهور بشه در زمان امام. چی بگم والله نمیدونم. داداش له، معظم له، اصلا خانواده له، دیگه چی بهتر از این؟ له تو له اصلا. آره.
Una importante decisión.
ها؟
Y las razones que me mueven a tomarla.
چی میگه این؟ این همه خانواده له؟
حاجی
بیا بیا بیا. چی گفت واقعا؟ حاجی بیا بیا بیا.
ده بالای شلم رود مشو.
آره خودشه.
چنر غاز بخور نمیرش با خونه نقلیش چی؟ یه روز از اون بره دریا از سرزمین اسپانیا، یه داف خوشگل رنا از را رسید اسم اون ماریا. بایلا آها با ها بیلا، بایلا آها با بیلا، نشو سنگ مرد شوره، شغلش بدترین کاره، شغلش استرس داره، شغلش درد سر داره، از عشق خانوم ماری مشتی کاری نداشت جز زاری، اگه یه شغل حسابی داشت میرفت دم به خواستگاری، ولی عجب روزگاری از فرداد خبر نداری، نره مرد شوخونه باری گزیده بود ماریا رو ماری. مشحسین کارش رو ول کرد، ممنوعه که به شوره مرده، مشحسین ماریا رو خورده، رو کفنش بالا برده، مشحسین کارش رو ول کرد، ممنوعه که به شوره مرده.
خودشون من مرده میخوره چی میگه؟ بایلا آهو
باها بیلا، بایلا آهو بیلا، مشحسین یه مرده شوره، شغلش بدترین کاره، شغلش استرس داره، شغلش درد سر داره، مشحسین رو بگیره، شغلش شیفت شب داره،
چی موزیک مرده خورا رو گذاشتی ملینا؟ سلام.
سلام علیکم. حالتون
چطوره؟ موزیک مرده خورا بود این؟
یه برحال دیگه.
اول گفت شغلش مرده شوره، بعد
استرس داره شغلش،
شیفت شب بعد مرده رو میخوره.
دیگه پیش میاد لابد. اینجوریه.
پیش اومده. فیلم تخیلی بود فکر می‌کنم، این مال واکینگ دد و اینا بود. خب چه خبر؟ خوبی؟ خوشی؟ همه چی خوبه؟
شما خوبه؟ همه چی خوبه؟
بذار بابا این اینستاگرام لایو یا چرا تو رو نمیبینم؟ همش منو دارم میبینم.
منو ببینید
الان، ملینا رو ببینید دیگه، بس هرچی منو دیدید. خب بریم سراغ نامزدای انتخابی گلدن گلوب 2022
بریم.
که قهرمان اسقر فرهادی هم یکی از 5 فیلم نامزد شده برای بهترین فیلم خارجیه.
بله بله. و البته امسال دیگه با خیال راحت میتونیم بگیریم بخوابیم. چون چی؟ چون گلدن گلوب تا این لحظه پخشش از شبکه NBC کنسل شده و کلا گویا پخش تلویزیونی نداره.
چرا؟ بله. ما این همه برنامه‌ریزی کردیم بالاخره واسه یکی از این مراسم‌ها بیدار باشیم ببینیم چی به چیه.
نه دیگه، بگینی راحت بخوابین، از مراسم خبری نیست.
آی بابا.
ببین دلیلش اینه که تمام این همه انتقاد شد این چند وقت به شبکه، یعنی به برگزار کنندگان مراسم گلدن گلوب به خاطر تبعیض نژادی و نبود تنوع در اعضای برگزار کننده.
آها، برای همین گفتن کنسل پخش تلویزیونی
بعد این ننهادن گویا.
ببین کاراشون ها. ولی خب حالا خود مراسم برگزار میشه. بیا حالا فعلا بپردازیم به نامزدا ببینیم چی به چیه.
بپردازیم. اول از همه بریم سراغ اسقر. آره. اول اینکه اسقر جان فیلم قهرمانش که من البته ندیدم هنوز، همین 2 هفته پیش 2 تا جایزه هیئت ملی نقد آمریکا رو برای بهترین فیلم نامه و بهترین فیلم خارجی سال گرفت.
آفرین. بله. الانم که یکی از نامزدهای بهترین فیلم خارجی گلدن گلوبه.
بله، رقباشم قدرن البته. آره. اما نامزدهای بهترین فیلم درام امسال که مهمترین بخش این مراسم هم هست، فیلم های بلفاست، کدا، تل ماسه، پادشاه ریچارد و قدرت سگ.
این قدرت سگ رو خیلی تعریفش کردن.
آره، آره.
این رفیق تو بندیکت چی بود؟ کامبربچ.
رفیقم آره.
اینم بازی میکنه توش.
رفیقای باحالی دارم.
آره. رفیقت بود دیگه؟
بله بله بله.
اتفاقا
هم این فیلم قدرت سگ و هم فیلم بلفاست هر دوتاشون بیشترین تعداد نامزدی رو دارن. برای 7 رشته نامزد شدن و همین رفیقم آقا بندیکت برای بهترین بازیگر مرد هم نامزد شده.
اسم اون یکی فیلم گفتی بلفاست بود دیگه؟
بله، بله.
خب یعنی ایرلند. بله. تو از ایرلند فقط با یه اشاره کوچولو به اسم فیلم گذشتی؟ چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ بگو تو رو خدا با ما در میون بذار، اگه حالت بده، اگه مشکلی داری.
نه نه، خیالت راحت.
بیماری؟
نه، همه چی اوکیه. گذاشتم وقتی برنده شد یه ویژه برنامه مخصوص براشون بریم. آره.
آها، بعد مطمئنم هستی برنده میشید؟
ببینید، حتی اگر ایشون برنده هم نشن چیزی از ارزش‌های ایرلند کم نمی‌کنه و بازم براش ویژه برنامه میریم.
آها، خب آره. ولش کن، تا پس ویژه برنامه تو از همین الان تو شروع نکردی، بریم سراغ باقی نامزدها. یه لحظه حس کردم اصلا چیز شدی، اصلا رفتی حالت افسردگی و اینا گرفتی.
نه نه اوکیه، ردیف همه چی، خیالت راحت. آره، هفته پیش یادتونه راجبه به جدیدترین فیلم جورج کلونی گفتیم که بن افلک هم توش بازی کرده بود.
بله.
ایشون هم برای بهترین بازیگر نقش اول مرد نامزد شدن.
بارکالله، مبارک. سریال های ساکسشن، سکوید گیم، پوست، دی مورنینگ شو، لوپین یا همون آرسن لوپن، این هم برای بهترین سریال درام نامزد شده.
بله، تدلسو هم که اینجا دربارش گفتیم یکی از نامزدهای بهترین سریال بخش کمدیه.
آقا اسپیلبرگ هم یه فیلم موزیکال ساخته به اسم وست ساید استوری که از نامزده هاست.
بله، ایشون هم خودشون برای بهترین کارگردان نامزد شده، هم فیلمش برای بهترین فیلم موزیکال و بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مکمل زن برای فیلم های موزیکال و کمدی نامزد شدن. 4 تا نامزدی داره.
بسیار خب، پس حالا باید منتظر برنده ها باشیم تو سال بعد. خوبیش اینه امسال با خیال راحت میتونیم خواب بمونیم دیگه.
آره دیگه، میدونی من واقعا سالهای قبل که این گلدن گلوب برگزار میشد با خیال ناراحتی خواب میموندم.
اصلا من برنامه‌ریزی میکردم برای خواب موندن، کلی مقدمات میچیدم. خدا رو شکر دیگه امسال نیازی هم نیست.
آه، میگم یادتون باشه اگه من یادم رفت بهم حتما یادآوری کنین که شبش که راحت خواب بمونم. آره، یعنی راحت خواب بمونم، خیلی استرس و اینا نداشته باشم، چون میدونی من اگه ناراحت خواب بمونم فرداش خیلی اذیت میشم. یه وضعیتیه.
حتما نه، حتما خودم هم روی راحت خواب موندن واقعا حساسم.
آره، ولی عوضش
حتما بهش میگم. آره،
مرسی، دستون درد نکنه. ولی خب عوضش اگه خواب موندیم گلدن گلوب رو چی از دست ندادیم، اصلا نگران نباش.
نه دیگه، آره. تا زمانی که مسئولین خودشون و رفتارشون رو درست نکنن تحریم تلویزیونین همشون.
آره. همشون
تموم شد و رفت کارش. آره.
سمیدی من فکر میکنم مهم نیست مسئول کجا باشه، همین که مسئولی انگار مشکل درست میکنی. یه حالتی
دقیقاً همینه،
نمیفهمم چرا. Some days you're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away. Beg you to stay, beg you to stay, yeah. Sometimes you're a stranger in my bed. Don't know if you love me or you want me dead. Push me away, push me away. Then beg me to stay, beg me to stay, yeah. Call me in the morning to apologize. Every little lie gives me butterflies. Something in the way you're looking through my eyes. Don't know if I'm gonna make it out alive. Fight so dirty, but your love so sweet. Talk so pretty, but your heart can't see. The best thing in my life. Sometimes when I look at you, I see my wife. Then you turn into somebody I don't know. And you push me away, push me away, yeah. Call me in the morning to apologize. Every little lie gives me butterflies. Something in the way you're looking through my eyes. Don't know if it's gonna make it out alive.
چه
جان دیشب خواب دیدم که
چی شده؟
7 سال نو میلادی
خب
اومدن 7 سال نو شمسی رو خوردن.
آها از مصاحبه آقا ربیعی
دل شروع افتاده به دلم که نکنه تعبیرش اینه میای این هفته میگی که ما 2 هفته آینده برنامه نداریم به خاطر سال نو. حالا برم ببینم دمه کبابی آقا ربیعی تعبیرش چیه.
ببین احتمالاً حالا نیمی از خواب تعبیر بشه دیگه، یعنی سعی می‌کنیم تعبیرش کنیم دیگه. ما خودمونم راضی نیستیم آخه، چرا من نمیدونم خوابا برای ما می‌بینیم. میدونید که به هر حال ماها رو میشناسید شما کاملا، ماها شیفتگان کار و برنامه ایم نه تشنگان تعطیلات، خصوصا ملینا. یا اینجوری بگم ما اصلا به تعطیلات میگوییم کار داریم، به کار نمیگوییم تعطیلات داریم. حالا شما دیگه این خوابو دیدی نمیدونم یه حالی اصلا ته دلم اصلا افتاده، یه جوری مجبوریم ما این هفته آخری رو بریم دیگه، نمیشه هیچ کاریش کرد. نه هفته بعد هستیم، هفته بعدش خواب شما یه جوری بود که 2 هفته بعد ما میریم احتمالاً. آره دیگه همین دیگه. راضی ملینا؟
100% بله. چه خواب خوبی دی.
خیلی خوابای قشنگی
آره،
میبینم.
آره.
یه هفته بریم به نظرت، چون خوابش چجوری بود گفت 7 تا، یعنی مثلا 7 هفته بریم.
به نظرم 14 تا بعد بریم.
14
تا سال نو میلادی بود، از اون برم 7 تا.
7 تا سال نو شمسی
بود میشه 14 تا.
آره. باری کلا.
دست درد نکنه.
من اصلا روحیت رو دوست دارم ملینا. 14 هفته احتمالاً از هفته آینده نه هفته بعدش، بس 14 هفته نیست که در خدمتتون نیستیم اینجوری که رئیسمون میفرمایه.
خواهش می‌کنم
خانم. خیلی ممنونم خانم خورشیدیان، تعطیل کردید برنامه رو.
خواهش
می‌کنم. قربون شما. این دیگه با خودتون میدونید با ملینا، به من هیچ ربطی نداره. خب بریم سوال بگیم. این هفته اولین بودجه قرن به مجلس ارائه شد و خب هر چقدر اطلاعات از توی این بودجه بیرون میاد متوجه میشیم که با اولین برگ ریزون قرن هم مواجهیم، چون عزیزان مسئول در یک حرکت از یه طرف یه حال عظیم بودجه‌ای به جاهایی مثل شورای نگهبان، مثل صدا و سیما، مؤسسات مذهبی و باقی رفقا و دوروبریا و این وری اون وریا دادن، از طرف دیگه عوارض خروج از کشور رو 14 برابر کشیدن بالا، افزایش حقوق کارمندا رو تا 10% کشیدن پایین، سن بازنشستگی هم افزایش دادن. ضمناً در کنار تمام این شاهکارها شاهکار دیگری هم خلق کردن و اونم دلار جهانگیری یا همون 4200 تومانی که از روی کالای اساسی برداشتن و با یک جهش بلند به سمت دلار رئیسی یعنی دلار 23000 تومانی دارن میرن، تا بفهمیم که قراره به زودی همه چی رو حتی بیشتر از قیمت خون پدرشون با مردم حساب کنن. حالا بعضیا میگن اینا کفگیرشون ته دیک خورده، هر چی بتونن از مردم میکنن تا بتونن دووم بیارن. یه دم عقیده دارن اصلا اینا کفگیر ندارن، بیل دارن. حالا هم بیل به تهجا نمیرسه. یه سری هم که خب اصلا به بودجه موجه اینا کلا کاری ندارن، تا بحث درباره بودجه و قیمت و این صحبت ها میشه کلا دیگه فوشو میکشن به همه دیگه. حالا لطفا اون فوشاتون رو شما سانسور کنید اگه میخواهید با ما در تماس باشید یا در قابل پخشاشو به ما بگید بتونیم پخش کنیم، و میتونید با راه های ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @fardastation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن های ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم الان برنامه ما رو زنده داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
هفته دوستان این لایحه بودجه 1401 از طرف دولت به مجلس ارائه شد، خیلی ها رو انگشت به دهن کرد، حالا در موردش صحبت میکنیم بیشتر. اما چیزی که در نگاه اول خیلی به چشم میومد و سر و صدا کرد این بود که ظاهرا قراره عوارض خروج از کشور که الان 400 هزار تومنه، سال دیگه بشه 5 میلیون 200 هزار تومن. بله، البته هنوز بین علما اختلاف هست که این رقمی که توی بودجه برای عوارض خروج از کشور پیش بینی شده و حدوداً 14 برابر سال گذشته است، قراره چه جوری از مردم گرفته بشه. خب سرراست‌ترین و اولین پیش بینی این بود که عزیزان قراره رقم فعلی رو بکنن حدود 5 میلیون تومان. خب اگه اینجوری باشه این دیگه اسمش عوارض خروج از کشور که نیست که، این رسما گروگانگیریه دیگه. این رقم هم مبلغ باج برای رهایی گروگانه. احتمالاً از طرح سردار رضایی الگو برداری کردن، گفتم ما که نمیتونیم سربازای آمریکایی رو الان گروگان بگیریم، سخت گرفتاری داره و اینا، بیایم از ظرفیت‌های بومی خودمون استفاده کنیم. برها اینایی هم که راه به راه میرن سفر خارج و این ورون ور میرن، اینا بیشترشون پیاده نظام دشمنن دیگه، اینجوریه. خلاصه به نظر میرسه که قراره بدون خون و خونریزی و جنگ همه تبدیل بشیم به گروگان‌های بالقوه نظام مقدس جمهوری اسلامی. البته انقدر دیگه این سر و صداها بالا گرفت، رئیس سازمان برنامه بودجه اول اومد تکذیب کرد که کی گفته عوارض قراره بشه 5 میلیون و خلاصه زد زیرش. همون شب عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس دعوت شده بود صدا و سیما، ایشون اومد گفت ظاهرا مسئله تکذیب بردار نیست و توی لایحه بودجه رقم دقیق اومده و خلاصه قضیه جدیه جدیه. اینا گوش کنی،
البته جناب آقای میرقاسمی ظاهرا این رو تکذیب کردن.
امروز من شنیدم تکذیب کردن، اما نکته اینه که به هر حال این رقم سرجم عوارض خروج از کشور در لایحه درج شده و موجوده. اگر ما به هر حال تکذیب کنیم که رقم عوارض خروج از کشور برای هر نفر 5 میلیون نخواهد شد، باز این سوال پیش میاد که به هر حال این رقم
از کجا
پس قرار تعمیم میشه، چون مشخصا مربوط به عوارض خروج از کشور است.
کلا یعنی دیگه سگ میزنه گربه میرقصه معلومه چی به چیه. اینه که خانم آقایون اگه قصد خروج از کشور دارین دیگه دست به جنبونین دیگه، تا 400 هزار تومانه برین دیگه، هر چه میخواین برین زودتر برین. سال بعد احتمالاً میشه 5 میلیون و 200 هزار، سال بعدتر 10 میلیون، همینجوری به صورت پلکانی افزایش پیدا میکنه تا با همون پلن اولیه سردار که گفتم برسه دیگه. یعنی به جای شعار هر سرباز آمریکایی 1 میلیارد دلار، میشه هر ایرانی 1 میلیارد تومان. اینجوریه. بعد بگین حکومت برای ما ارزش قائل نیست. اصلا تازه دارن به ارزش‌های شما پی میبرن عزیزان من. یعنی ببین چند وقت دیگه جاتون توی ردیف بودجم عوض میشه و کلن مردم میرن توی بخش صادرات غیر نفتی. البته یه نظر دیگه هم هستا که خودشون این 14 برابری شدن عوارض خروج و رسانه‌ای کردن، سال دیگه مثلا 3 برابرش کنن، همه بگه آ خدا پدرشونو بیامرزه، بابا دمشون گرم، چه بس اصلا خود مشبرام هم پادر میونی کنه این وسط ریشکه رو بذاره تخفیف بگیره برامون دیگه. آه بالاخره ما این چیزها رو دیگه تو نظام مقدس دیدی، اصلا ما نظام بزرگ کردیم بابا دیگه، بلدیم این چیزها رو. بله حالا دیگه پلن اصلی کدومه رو البته باید صبر کرد دید دیگه، ببینیم چی میشه.
میشالای افزایش عوارض خروج برای این سفرهای زیارتی عقیدتی به عراق و سوریه که نیست.
اونجا جزو استانهای نظام و عمق استراتژیک ما هستند بنت الهدا. برای ما سفر داخلی حساب میکنن، عوارض نداره بنتی.
خوبه خوبه آقا یاسه، باور کن اونی که میره این کشورهای غربی ها برمیگرده. آیه حتما جاسوسی چیزیه.
حتما.
آره وگرنه چرا آدم باید بره اینجور کشورها؟
چرا
واقعا چرا؟
بنتی حالا خیلی تند قضاوت میکنی. خب نصفشون جاسوسن، درست میگی، نصف دیگه شون فقط فاسدن، میرن برای فسخ و فجور و این حرفا.
آقا یاسه اینا جاسوس و ماند و فاسد همشون پیاده نظام دشمنن. این قرقر و سیانماییشون مال نظام رهبریه و اشغالشون اون بر.
این ترکیه از همش بدتر شده بنت الهدا. میرن اونجا عکس مشروبات الکلی و عکس خیلی ببخشید خیلی با شورت میذارن در فضای مجازی.
آقا یاسه ما به نظرم باید کنار عوارض خروج که همون جریمه و مجازات نقدیه، همونجا تو فرودگاه این شلاقشون هم بزنن که با نظام و انقلابی حساب شن.
آفرین بنت الهدا، ایده های انقلابی تو دوست دارم، واقعا خوب فکر میکنی بنتی.
ممنونم آقا یاسه، مرسی. بالاخره کارایی که اینا میکنن توش خارج ای طبق شرق اسلام، هم جریمه نقدی داره هم چی شلاق.
خب چرا همش فقط جریمه شو میدن اینا؟
الله اکبر. فردا تو جلسه با بچه های بالا مطرح میکنم. گیت شلاخ هم علاوه بر پرداخت عوارض تو فرودگاه اضافه کنم.
خیلی خوب میشه آقای
الله اکبر. الله اکبر.
با داشتن تو حال قلبم رو براست، صد شب فکرت به تو ورده این حواس، وقتی که دوری ازم زندگیم رو به هواست، با تو خوشبختم و این خوشی کل ما دراست. خیلی مهمی واسه من عزیز دل، کی بودی تو دنیای جز بس چشما، بگو خوشگل کی بودی تو. خیلی مهمی واسه من عزیز دل، کی بودی تو دنیای جز بس چشما، بگو خوشگل کی بودی تو عزیز دل، کی بودی تو.
فرشید جان چطوری دایی؟ خوبی؟
قربونت برم.
سلام همه خوبی سن؟
قربونت برم.
سلامتی؟
فدای تو.
خدا رو شکر. بابا تو توی امریکم حال احوال پرسی کنم. تی لحجه صحبت کنم، بکنم تی لحجه گیر کنه، خنده کنیم تره ایریجی.
چی کنه؟
آقا من بزرگ آقا هستم، کالیفرنیا جی تماس گیر دارم.
آها.
مراقبت کن.
دم شما گرم آقا جان. اصلا من این لحجه و گویش مازندرانی شمالی اینا هر چی میشنوم دو تا جون به جونام اضافه میشه واقعا. سلام برسون همگی رو. قربون اتون جاغالان که گفتی مازندرانی نیست فکر کنم، اون گیلانه. ولی شما همه رو قاطی کردی دیگه، یعنی زدی همه اینا رو، ماستا رو ریختی تو کالیفرنیا ها و گیلان و تو مازندران، همه رو با هم قراقاطی کردی، یارو کردی همه رو رفت آقا. ولی من دوستت دارم، قربونت برم. من دوستان اگه فکر میکنید حرف و حدیثا درباره افزایش عوارض خروج تنها حاشیه بودجه پیشنهادی برای سال دیگه است اشتباه میکنین. ظاهرا بودجه سال بعد یه جورای انقباضی بسته شده، یعنی انقباض میگم یه انقباض میشنوین. احتمالاً معظم له سال دیگه رو مثلا میخواد سال انقباض ملی فشار مضاعف یا همچی چیزی نامگذاری کنه. البته این بخش فشار و انقباض و اینا همونجوری که از اسمش پیداست ملیه دیگه، یعنی برای همه است. چون در حالی که از این ور دولت به این نتیجه رسیده که بازنشسته ها خب زیادی دارن حقوق میگیرن و پیش بینی کردن در بودجه سال جدید حقوقشون کمتر بشه، از اون ور بودجه سپاه و صدا و سیما رو تا 2.5 برابر زیاد کردن. یعنی شما تصور کن دغدغه های مسئولین عزیزمون چیه. یعنی همین الان بازنشسته ها هر روز چه میدونم نون و تخم مرغ و یه لیوان ماست بخوام بخورن، حقوقشون کفاف نمیده. بعد اینا اومدن یه ترفندی زدن که بازنشسته هایی که امسال مثلا با 4 میلیون حقوق بازنشسته شدن، سال دیگه با 3.5 میلیون بازنشسته بشن. پیش خودشون هم گفتن حالا 500 تومن هم از این بازنشسته های قرقرو بکنیم غنیمت دیگه. خلاصه که سال بعد کمربندا رو همچی سفتر ببندین، قراره به قیمت منقبض‌تر شدن مردم، عزیزانمون در سپاه و صدا و سیما و سازمان‌های مثل مؤسسه اوج و سراج و از این مؤسسات مذهبی و اینور و اونور و رفقا قرار منبسط‌تر بشن. بله یه 200 میلیارد ناقابل هم گذاشتن کنار فقط برای مؤسسه رسانه‌ای اوج و سازمان سراج، فقط همین. یعنی همین برادران سریال ساز و مستقر در فضای مجازی و اصطلاحاً ارتش سایبری و اینا. از حالا اینکه وام ازدواج حذف شده و سن بازنشستگی 2 سال اضافه شده اینا بماند، اینا از همه ترسناکترشو نگفتم هنوز. ارز ترجیحی یا همون دلار جهانگیری که برای واردات کالاهای اساسی بود اونم حذف شده، یعنی قراره حذف کنن توی بودجه سال آینده. ببین یعنی واقعا ببین مسئولین تصمیم گرفتن مردم و سال بعد قشنگ سفت چغر بد بدن بار بیارن. حالا تو همین این بودجه سفت و سخت پیشنهادی یه 116 میلیارد تومانم گذاشتن کنار، اینو برای کجا؟ بگو برای کجا؟ برای نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان. ها؟ سال دیگه؟ سال 1401؟ بله میدونم هیچ انتخابات قرار نیست برگزار بشه، اما خب دیگه به هر حال شورای محترم نگهبان نمیتونه از این وظیفه خطیر نظارت بر انتخاباتی که برگزارم نمیشه ولی روشونش هست بودجه چرب و نرمش و اینا بخواد چشم‌پوشی کنه که. حالا اگه خیلی دیگه اعصابتون خورد شد کهیر زدین، اینم در نظر بگیرین که یه 14000 میلیارد تومان در همین بودجه برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص داده شده. یعنی چی؟ یعنی به زبان ساده برای تبلیغ چند فرزندی و نمیدونم بیلبورد های فرزند بیشتر زندگی بهتر و نمیدونم نابود کردن همه اون پلاستیک بی تربیتی ها و اینا دیگه. آره سر این چیزا خدا رو شکر محدودیت منابع مالی انگار ندارن. خلاصه اینجوریه. خب دیگه بودجه بسه، به عنوان حسن ختام اینم گوش بدیم بشوره ببره رئیس سازمان برنامه بودجه داره ریشه تورم و فلاکتی که بهش دوچاریم رو اینجوری معرفی میکنه.
برای یعنی ما می اومدیم یه مبلغی رو روی قشر محدودی از جمعیت کشور قرار میدادیم به عنوان حقوق، چون پولش هم نداشتیم میرفتیم استقراض میکردیم، نقدینگی پای پولی و تورم برای کل جمعیت کشور.
بله
این تورم 40% تو میگی ریشه‌اش کجاست؟ ریشه‌اش همین است.
به زبان ساده ریشه تورم رو توضیح دادم برامون. پول چاپ میکنن، استقراض میکنن که حقوقای نجومی بدن به مسئولین و مدیران زحمتکش و لایق نظام جمهوری اسلامی. خب بعدش همین این پول پاشی بین خودشون انقدر حجمش زیاده که خب تورم درست میکنه، بعد امثال من و شما میشیم آش نخورده دهن سوخته. یعنی میخوام بگم یک چنین نظام مقدسی داریم، یک چنین نظام دلسوزی داریم. حالا ببینیم با این بودجه‌ای که برای سال بعد بستن قراره که به کجا برسیم دیگه. البته ما که به جایی نمیرسیم، اونا قراره به کجا برسن. ما هم که به قول شاعر هیچ، ما هیچ، ما نگاه.
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیامون نخیسه، گاوای میانه رو در حال مذاکره با رئیس کارخونه سوسیس مرتضی پلیسا همه دزدا، دزدا همه پلیسن، شرافتمونو بردن و جاش دوزار یارانه به حسابمون میریزن. مرتضا مرتضا بارون نمیاد اینجا، مرتضا شب تاریک و وقتی ستاره ماه در نمیاد اینجا، مرتضا
بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام، خوش اومدی.
سلام فرشید منافی عزیز، خیلی مخلصیم.
شکریم قربانت. بریم سراغ لیگ قهرمانان اروپا و حواشی که داشته.
بله حواشی بسیار جالبی داشته که اصلا تو تاریخش بی‌نظیر بوده و برای اولین بار اینا 2 بار قرعه کشی میکنن. ماجرا چی بوده؟ ماجرا این بوده که دفعه اول قرعه کشی میکنن، توی قرعه کشی که خب اتفاقا حالا جلوی من هست تیم‌های جالبی به هم خورده بودن، تقابل جالبی بود، یه اشتباهی میکنن. وقتی ویارال و منچستر یونایتد با هم دیگه توی یه گروه بودن، بنابراین نمیتونستن تو مرحله بعدی دوباره با هم بازی کنن. وقتی میخواستن حریف ویارال رو مشخص بکنن، به اشتباه از گوی منچستر یونایتد خارج میکنن و منچستر حریف ویارال میشه. بعد اینجا مجبور میشن که چیکار کنن، دوباره منچستر رو خارج بکنن، حریف بعدی رو مشخص بکنن. وقتی منچستر رو خارج میکنن، دوباره یادشون میده که منچستر رو برگردونن توی اون گویهایی که اونجا بوده. اصلا قرعه کشی اصلا درب و داغونی میشه، یهو مثلا منچستر میخوره به پاری سن ژرمن. ولی خب خیلی جالب بود، یعنی رونالدو و مسی تقابل خیلی جالبی میشد که
ولی نشد.
و دوباره قرعه کشی میکنن، یه تقریبا یکی دو ساعت بعد دوباره قرعه کشی کردن که این دفعه دیگه به این ترتیب شد که پاری سن ژرمن حریف رئال مادرید شد. رئال مادرید توی قرعه کشی اولیه خب تقریبا به یه تیم بهتری خورده بود، به بنفیکا خورده بود، ولی خب اینجا دوباره شد حریف پاری سن ژرمن که اتفاقا خیلی همین روزا حاشیه داشته، چون رئیس رئال مادرید آقای پرز خیلی مصاحبه‌های تندی کرده، حتی شکایت کرده و اینها. ولی خب دیگه این قرعه کشی انجام شده، همین اتفاق هم خواهد افتاد.
از کی شکایت کرده؟
یعنی در واقع از یوفا، به خود یوفا شکایت میکنه یه همچین چیزی.
به خاطر همین ماجرا، به خاطر همین قرعه کشی.
ولی خب پذیرفته نیست، چون یک اشتباه بود. یوفا خودش رسما گفتش که عذرخواهی کرد، گفت اشتباه شده و چند ساعت بعد دوباره قرعه کشی کردن. حالا توی قرعه کشی جدید فقط یه نکته خیلی جالب بود، چلسی توی هر دو قرعه کشی به یه تیم خورد، به تیم لیل فرانسه خورد. این نکته جالب قرعه کشی بود که هر دو بار چلسی خیالش راحت بود.
آره شانسشون. آره. سردار آزمون هم گلی زد به چلسی.
بله بله. البته خب قبلا علی دایی هم در واقع گل زده بود به چلسی. کلا بازیکن‌های بله بله. ایرانی خوب گل میزنن به چلسی.
طارمی هم گل زده بود به چلسی.
بله بله. عرض به خدمت شما که توی بقیه بازی هم سریع با هم یه مرور بکنیم. منچستر یونایتد حریف اتلتیکو مادرید شد، یوونتوس با ویارال بازی میکنه، آخ آخ اینتر میلان به لیورپول خورد،
به
به و به شدت برای لیورپول آرزوی موفقیت میکنم،
میزنه اینتر میلان رو منفجر میکنه.
بنفیکا با آژاکس بازی میکنه، اسپورتینگ با منچستر سیتی و سالزبورگ با بایرن مونیخ. و یه نکته دیگه هم بگم، لیگ اروپا هم قرعه کشی شد، اما نکته مهمش اینه که بعد از مدت ها بارسلون نتونسته از مرحله گروهی بیاد بالا و باید تو لیگ اروپا بازی کنه. چه حریف سختی هم داره ناپولی ایتالیا. و البته
یعنی تیمایی که نتونستن بیان توی لیگ قهرمانان دیگه، یعنی عملا تیمایی که نیومدن بالا میرن توی لیگ اروپا.
این الان تازه مرحله پلی آفش، از اینجا به بعد دوباره بازی های دیگه ای دارن و پورتو هم با مهدی طارمی اونجا هست، با لاتسیو باید بازی کنه.
بسیار خوب، اونم بازی جذابی خواهد شد قطعا. بریم یه صحبت هایی بشنویم این صحبت ها رو، برگردیم راجبش توضیح بده.
دستور برکناری آقای دایی از نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد، حتی قبل از اینکه خبر رسمی اعلام بشه یکی از مسئولین رسانه یه وقت با خود من تماس گرفت و اعلام کرد که تصمیم گرفته شده آقای دایی نباشه، شما خبرش رو اعلام کنید. من فکر میکنم حالا اینکه بگیم شخص رئیس جمهور، اطلاعات غیر رسمی که من دارم بله شخص رئیس جمهور، اما اگه بخوام رسمی برخورد کنیم و صحبت کنیم، اطلاعی که من دارم نهاد ریاست جمهوری برداشتم هم اینه که به علت فشار افکار عمومی اطرافیان به این نتیجه رسوندن اون مجموعه رو که در این مقطع آقای دایی نباشه.
خب این چی بود ماجراش؟ اولا کی بود و این خیلی یه داستان خیلی قدیمی رو آورد وسط یه دفعه.
بله مربوط به 12 سال قبل. این آقای محمد آخوندی هستن، فعلا در حال حاضر عضو شورای شهر تهران و صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه وطن امروز هستش.
درست.
اما 12 سال پیش ایشون سخنگوی سازمان تربیت بدنی بوده که بعدا شده وزارت ورزش. و خب خیلی از آدم‌های خیلی افراد نزدیک به آقای احمدی نژاد هم بوده. اما خب یه بازی میکنه تیم ملی ایران با عربستان توی ورزشگاه آزادی که یه خاطره تلخی هم بود و اونجا به شکست خورد و به جام جهانی نتونست بره. بعد از اون بازی علی دایی برکنار میشه. اون موقع فرشید خیلی از روزنامه ها، خیلی از رسانه ها گفتن که در واقع این یه جورای دستور رئیس دولت بوده و اینها، ولی خب اون موقع بارها تکذیب شد توی سازمان تربیت بدنی، خیلی جاها تکذیب شد. نکته جالبش اینجا بود که از آقای کفاشیان که رئیس وقت فدراسیون بوده پرسیدن که محمد آخوندی همچین حرفی زده، خندیده مثل همیشه گفته بابا دنبال قاتل بروسلی میگردین شما، ولش کنید. حالا من فکر میکنم احتمالا احمدی نژاد قاتل بروسلی هم بوده، چون به هر حال با تصمیم و نظر خودش برگرده شده.
بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمویی، باهات خدافظی میکنیم. سعید پیرمحمویی رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با هم میشناسه دنبال کنید. تا هفته آینده.
بی خیال بد بیاری، غم درد من اینه که منو دوستم نداری، میدونم برنامه تینه آخر قصه منو تنها بذاری، میری دنبال هیچ و بوج، بی خیال هر که اصلا با من نبود، صدام کن برای بار آخر، از این دیوونه بگذر، میخوام بازم ببازم.
اما خانم آقایون، انقدر این مسئولین و دلواپسا نگران گناه نکردن ماهان که حد و حصر نداره. یعنی ببین اصلا شبا که میخوان بخوابن، خواب گناه کردن ما رو میبره. از عرق ریزان نعره کشان از خواب میپرن، به خدا والا. خب نکنید دیگه، جدی دارم میگم. ببین الان ظاهرا تعدادی از همین عزیزان که گفتم اینا فکراشون ریختن رو هم، اینا چون فکراشون خیلی مشغوله، گفتم نگران گناه نکردن ما، اینا اومدن فکراشون ریختن رو هم، یه کلینیک ترک گناه برای من و شما راه اندازی کردن، بریم خودمونو درست کنیم، بریم بشوریم خودمونو. چیه مثل این معتادای گناه میکنیم؟ الان آقای یامین پور حجت الاسلام دریایی و سید بشیر حسینی خودمون که حماسه اربعین شیطون بلا رو قبلا خلق کرده بود، اینا برامون دستندرکاران، اینا راه اندازی این کلینیک هستن، اومدن این کلینیک رو برامون راه اندازی کردن. سید بشیر که خب میدونین اینا اصلا فوق تخصص گناه شناسی داره، یعنی حتی فوتبال دیدن ما رو هم میره یه جورایی بالاخره میره میچسبونه به کارهای جنسی و خاک برزری و اینا.
بذار چیز عجیب تر همینجا بهتون بگم، همین نگاهی که از زمان فروید جدی شد که فوتبال رو اساسا از سنخ مقوله لذت جنسی میبینه، میگه چرا شما از فوتبال لذت میبرید، همون طور که لذت جنسی لذت داره اینم عین همونه. اینا کشورهایی که آمار و نسبت شهوت جنسی توشون بالاتر فوتبال بهتری دارن،
مثل
برزیل بعد آرژانتین.
آخ آخ آخ، ما اصلا پس حذف کنیم این بناسم ایستگاه ورزش و همش هم داریم راجع به فوتبال حرف میزنیم، همش داریم کار خاک برسری میکنیم. من اصلا نمیدونستم این سعیدم بومی یه بوایی برده بودم، این سعید پور معمویی یه چیزیش میشه، یه ذره حالتهای سکسی و اینا داره. ولی حالا همین این برزیلیا که فوتبالشون، همین این که ایشون فرمودن، همین برزیلیا که فوتبالشون خوبه به خاطر اینه که شهوت بالایی دارن. حالا البته بنده خدا مرحوم انصاریان بوده توی همین این ماجرا، یه نکته رو میگه، فرضیات استاد تا حدی میبره زیر سوال.
میگه کشورهای آمریکای جنوبی و کشورهای اروپایی به این حوزه معروفن، تو فوتبال هم همین ها زبان زدن.
دکتر تایلند چرا اینقدر ما تایلند وارد کننده است؟
بلدی استاد اینجا ترجیح دادن با خنده سرتای تایلند دیگه چرا فوتبالش خوب نیست و هم بیارن. شما دیگه همون برزیل و آرژانتین رو که درش گناه زیاده رو از استاد به عنوان نمونه برای ارتباط لذت جنسی و فوتبال بپذیرید. یعنی میخوام بگم اساتید و صاحب نظران بزرگی در این کلینیک ترک گناه هستن و استاد تضمینی 100% شما یه دوره بری کلینیک اینا تا آخر عمر دیگه گناه نمیکنی دیگه. نه ترسین، نمیرم بدم به گربه بخوره، همه ادوات گناه رو دارین، فقط سمت گناه نمیرین، خودتون نمیرین. حالا یه عده ممکنه بگن همین که ریخت اینا رو ببینیم همه چی ترناف میشه، خاموش میشه و اینا، ولی دیگه میلی به قضام نداریم چه برسه به گناه. اینا رو شما اهمیتی ندید، اینا حرفای ضد انقلابه. پاشین برین ثبت نام کنین، بذارین مسئولین عزیزمون شب راحت بخوابن. سرفصلان هم تازه گذاشتن بگم براتون، هدف خلقت و برنامه، بازسازی اخلاص، مهندسی امید، نگاه کلی به گناه، مراحل توبه، تنظیم گرایش ها و امیال. من عاشق همین این بخش شدم، تنظیم گرایش ها امیال، کلا مثل میزان فرمونه دیگه. این اساتید اونجا آچار به دست وایسادن برای تنظیم امیال شما دیگه، خلاصه باید برید دو چال امیالو بدید دستشون تو براتون تنظیم کنن دیگه. چک لیست هم بهتون میدن، فکر کن چک لیست گناه بدن، هر غلطی کردی تیک بزنی، اگه تو لیستم نیست زیرش دستی بنویس. گناهای ما میدونی یه جوری اصلا آدم روش نمیشه بنویسه، بعدم بره مثلا تحویل یامین پور بده. خب لازمه دیگه. اساتید این کلینیک هم، این اساتید هم مثل کشیشان دیگه، به طور روزانه باید برین در این کلینیک و به گناهانتون اعتراف کنید. همین باعث میشه کم کم عطای گناه رو به لقای اساتید این کلینیک ببخشید. دیگه ترک کنید باقی عمرتون طیب و طاهر زندگی کنید. پاشین برین تا ظرفیت کلاساشون تکمیل نشده. پاشین باری کلا.
همش دنبال اینو
دل من با حاضر،
کم کم رو میشه دلقا، یواش یواش میفهمی حالا، بی خودی دنبالش دویدی تو، بی جونه تا آخرش بریدی تو. حالا که تو میخوای ازم بگذری، دلت کجا گیره،
هر جا که تو هستی،
بسته دیگه
میزنی یه دستی.
آقا من برم یه دقیقه برم این چای رسانی چای بخورم میام خدمت.
پشت
سرت میگن خوردش گیشه داری، میگن که از عاشقی همیشه در فراری، پشت سرت میگن دلت خیلی شلوغه،
به خدا این حرفا همشون دروغه.
آهان ده خانم جان، خیلی هم خوبه،
ولی ببین به نظر من خواهر تو رو بگو فعلا دست نگه داری.
چی شد بابا؟ چی چرا باید دست نگه داره؟
به خاطر اینکه سلمان گفتن داره دیگه.
سلمان چیکاره‌ایه که برای ازدواج میخا خور تصمیم بگیره؟ بگه عقب بنداز، جلو بنداز، اتو بکن، اتو بکن.
چه آدمی ما الان داماد بزرگ خانواده شما هستم یا نه؟
خواه هستی که هستی که چی؟
به عنوان بزرگ افامیل مسئولیت بر دوش ما سنگینی کنه یا نکنه خانم؟
نه نکنه. تو فقط هر موقع بگفتید عروسی پا میشی، کت شلوار تو رو میپوشی میای عروسی مثل بقیه میمونم.
واقعا این کارایی که من در حق خواهر برادرای تو کردم، هیچ که اون برادر تو داشت توی دریا غرق میشد، من نجات دادم اینو خانم.
اونو که بعدم فهمیدیم تو رو سر کار گذاشته بود که سلمان جان. بعدم تو رفتی اونو نجات بدی، خودت داشت غرق میشدی که برادر عزیز من بود، قدرتمند من بود، با اون بازوهای قویش که الهی قربانش بشم تو رو نجات داد. که
به 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 آقا سلمان.
سلام.
مامان مامچالم که اینجا. سلام
قربان تو فرشی جان، من خیلی خوبم دیگه قربان.
سلام خانم، حال شما چطوره؟ از این برا
من چقدر دلم برای تو تنگ شده. بزن بیام تو رو یه ماچی بدم زمین.
ممنون. کرونا خانم مواظب باش، این جدیده که آمده قویه. ول کن دیگه.
خب سلمان جان چای به من میدی؟ من برم بعدم بیام.
بعدن فرشی جان، تاج سری تو میخوای لقمه کرم رو با هم تره بگیرم ببری با چای بخوری؟ باید
دست شما درد نکنه
جان، اینجا محل کار بندهه، میشه شما کنار واسی بذاری من کار منو بکنم؟
مگه مربا پربام داریم اینجا سلمان؟ نگفتم
مربا دیگه دوست کنه منو.
اگه هست حالا یه ذره اگه میشه
چیزی میگین فرشی جان؟
خانم
چی گفتن داری بابا؟
ای بابا
خب بذار من یه چایی برای تو بریزم. آقا
دست درد نکنه باش، فقط خیلی پررنگش نکن دیگه.
اتفاقا فرشی جان خوب شد تو آمدی، من یه مسئله بود میخواستم با تو مشورت بکنم.
در برای خواستگاری خواهر من حرف بزنی تره کشم.
خواستگار؟
من با خواستگار خواهر تو چی کار دارم؟ به من هی بحران وارد میکنی تو. ول کن این آقا فرشید، این حالش خوب نیست امروز اصلا.
اون خواهر مادر توی که حالش بده، من خیلی هم خوبم.
دعوا
نکشی، خجالت هم نکشه. آقا فرشید این چایی بفرمایی خدمت شما. فرشید عزیزم من عرض میکردم این ماجرای بودجه و این حرفا رو شنیدی که برای؟
بله بله شنیدم، کلی تو برنامه هم حالا دربارش حرف میزنیم دیگه.
آقا فرشید اتفاقا میخواستم بگم توی برنامه این یار دکتر از میخواد همیشه آمپول بزنه به اون دیوانه، تو یاده؟
آره.
نمیشه یه بار فشار و خونشو بگیری؟
بله این چیزش
یعنی مثلا شوخی کرده آقا فرشید، سه کن یکم بهش بخندی وگرنه شاکی میشه باید چک میفته.
بله
قربان تو من برم، واقعا چقدر من تو تنزم دیگه رو میفهمیم با خلاف بعضیه که نفهم تشریف دارن.
تو خوبی فقط داشتم میگفتم فرشید.
آره آره آها بودجه رو داشتم.
بله بله عرض کنم که دیگه وقتشه دیگه. بله
چیه وقت چیه شلمان؟
این ماهیانه دیگه آقا فرشید، انشالله از ماه بعد 14 برابر میشه دیگه.
14 برابر؟
آنده
میشه بپرسم چه جوری حساب کردی تو شلما؟
مثل همون عوارض خروج از کشور دیگه. برای چطور اون بشه این نشه؟
الان نه 14 برابر این نه هیچی فرشید جان، 7 برابر خیلی شو ببینید.
بابا چی میگی شما؟ زن و شوهری ما رو گیر آوردین. من نمیدونم شلمان جان، من ببین به همه همکارا برو بگو اگه همه قبول کردن اوکی منم دیگه قبول میکنم، مشکل.
آقا فرشید قبول کردنی نیست که آقا، یعنی؟ اعلام میشه پرداخت میشه در غیر این صورت تحریم ها اعمال میشه.
باشه حالا بعدن همین... حرف میزنیم دیگه، من باید برم الان شلمان دیرم شده. دست درد نکنه بابت چای شلمان.
بودی الان دیگه فرشید جان، من این لقمه اولویه برای تو میگرفتم.
قربون شما، مرسی، خدا نگهدار.
شکلم خالی رفت.
اولویه کوی بو خانم ساکت باش ببینم زن پررو میکنی اینا رو، هی میگی اینو بدم اونو بدم، هی پیشنهاد میدی
چی؟ پس صبح تا شب اینجا بشین کارهای بی ارزش چرت و پرت بگون، به وظیفه اصلی تو نرس.
شما کاری به این کارا نداشته باش، به این پسره تو بگو فردا ساعت 6 صبح بیاد دم مندر منزل ما.
کدوم پسره؟
همین خواستگار خواهر تو دیگه، میخوام ببرمش با هم بریم ورزش ببینیم این اصلا سالم سیگاری گردیه چیه، چی میزنه، چی کار میکنه.
آقا سلمان من خیلی رک و پوسکنده به شما گفتم، خواستگار خواهر من ربطی به شما نرزای.
باشه باشه، با طرف دزد و قاتل بیرون با ما نه، بعدم به من بگی نگفتی.
جان پامچال نگم
حالا بدین ده بعدن ببین چی میشه، ببین بعدن همه اینا رو سر من خالی میکنی.
Have some action.